4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، در این 13 بدر جمعه 13 فروردین 1400 هجری شمسی برابر 2 آوریل 2021 میلادی به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا با شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل وزیران خارجه ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 روز جمعه به صورت مجازی برگزار شد. ریاست این جلسه بر عهده دیپلمات اسپانیایی انریک مورا، قائم مقام جوزپ بورل، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. از طرف ایران هم عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مسئول اجرای برجام و گروهی از کارشناسان وزارت خارجه در این نشست مجازی حضور داشتند. روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، دیگر اعضای گروه 4 به علاوه 1 نیز نمایندگان خود را به این نشست اعزام کرده بودند. هدف از برگزاری این جلسه مجازی مذاکره درباره بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای بود. واشنگتن بارها اعلام کرده است که آماده مذاکره با ایران برای اجرای برجام در چارچوب کمیسیون مشترک است، ولی تهران با حضور ایالات متحده مخالفت کرده است. شرکت کنندگان در نشست روز جمعه توافق کردند سه شنبه آینده جلسه دیگری در وین برگزار کنند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کشور از جان باختن 117 بیمار و شناسایی 11660 مبتلای دیگر به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 از آغاز تا به حال در ایران به حدود 1,900,000 تن و تعداد کل جان باختگان به بیش از 62,000 نفر رسیده است. اما کارشناسان و همچنین سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی قربانیان را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند. همزمان با 3 رقمی شدن آمار جان باختگان کرونا در ایران، ناهید خدا کرمی عضو شورای شهر تهران از افزایش بیش از 2 برابری آمار مرگ و میر در پایتخت در فروردین ماه و جستجو برای گورستانی جدید برای تهرانی ها خبر داد. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران هم از افزایش مراجعان سرپایی به بیمارستان های پایتخت خبر داد و درباره چرخش ویروس کرونا در سطح شهر هشدار داد. همزمان با افزایش آمار کرونا در ایران، برخی مقامات وزارت بهداشت کشور از روند کند واکسیناسیون در ایران انتقاد کردند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که ایران بیشترین آسیب را از همه گیری کرونا در منطقه تجربه کرده، خواستار پاسخگویی صندوق بین‌المللی پول به درخواست‌های ایران شد. به گفته عبدالناصر همتی، صندوق بین‌المللی پول بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام داد و ایران انتظار دارد که به گفته او بدون تبعیض و نفوذ لابی‌های سیاسی یا فشارهای آمریکا وام درخواستیش را دریافت کند. آقای همتی تأکید کرده که ایران یکی از اولین کشورهایی بوده که تقاضای وجوه اضطراری کرده، اما تاکنون هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده است. پیش از این جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از حمایت این اتحادیه از درخواست ایران خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی عدم تصویب و اجرای درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF از سوی جمهوری اسلامی را یکی از دلایل عدم دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی عنوان کردند. سانحه از ریل خارج شدن یک قطار در تایوان در روز جمعه دست کم 48 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت. این قطار حامل 490 مسافر که از تایپه پایتخت تایوان به طرف تایتونگ حرکت می‌کرد، هنگام ورود به یک تونل از خط خارج شد. ظاهراً کامیونی که در یک سرازیری به حرکت در آمده بود به این قطار برخورد کرده و باعث این سانحه شده است. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. سفارت روسیه در کره شمالی خبر داد که به دلیل کمبودها و محدودیت‌های غیرقابل تحمل در کره شمالی 12 کشور سفارتخانه‌های خود را در این کشور تعطیل کردند و تمام کارکنان سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی نیز پیونگیانگ را ترک کردند. سفارت روسیه در صفحه فیسبوکش با اعلام این خبر نوشت: سفارتخانه‌های بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، جمهوری چک، سوئد، سوئیس، لهستان، پاکستان، نیجریه، مجارستان و برزیل تعطیل شدند و فقط 9 سفیر و 4 کاردار در پیونگیانگ باقی ماندند.
مهداد قاسمفر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. جلسه مجازی قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی بر سر بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای.
روسیه و چین هم بیشترین نفع رو در این دارن که حتما آمریکا برگرده و تحریم‌هایی که در مورد ایران هست برداشته شه، که اونا بتونن در روابط سرمایه‌گذاری و تجاریشون اصلا گامی به پیش بردارن.
13 بدر در میان مسائل شدید امنیتی ناشی از کرونا. برنامه جمعی از کنشگران در اینترنت در مورد درد و رنج‌های قربانیان جمهوری اسلامی همزمان با رفراندوم 42 سال قبل به دنبال انقلاب. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. رسانه‌های دولتی در ایران صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را نقل کرده که اظهار داشته است نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی طی جلسه مجازی در خصوص معامله هسته‌ای تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه 6 آوریل در وین تشکیل جلسه دهند. به گزارش رویترز، یک منبع دیپلماتیک اروپایی و یک مقام اروپایی نیز تایید کردند که هفته آینده جلسه‌ای در وین برگزار می‌شود. جلسه مجازی امروز برای بحث در مورد بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی تشکیل شد. جلسه امروز با استقبال واشنگتن روبرو شد که برای گام‌های متقابل جهت بازگشت به توافق هسته‌ای اعلام آمادگی کرد. در نشست مجازی امروز نمایندگان جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و جمهوری اسلامی حضور داشتند. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات را عملی توصیف کرد و گفت که ادامه خواهند یافت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس در توییتر نوشته: تصور این است که در مسیر درستی اند، اما راه پیش رو را آسان ندانسته، تلاش‌های فشرده را لازم دانسته. افزوده: به نظر می‌رسد ذینفعان برای این امر آماده‌اند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نطق سال جدید هجری شمسیش لغو کلیه تحریم‌های آمریکا را شرط جمهوری اسلامی جهت بازگشت به تعهداتش در توافق هسته‌ای تعیین کرد، موضعی که عباس عراقچی از مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی امروز تکرار کرده است. در همین زمینه دیدگاه مهران براتی، کارشناس سیاسی در آلمان را جویا شدیم.
خب این یکی از عجیبترین رفتارهای دیپلماتیک جمهوری اسلامیه که اون کشوری که با او بیشترین و بزرگترین مشکل رو داره با او نمیخواد مستقیم وارد صحبت بشه و برای او شروطی گذاشته که خب این خیلی نشان از واقع‌بینی نداره، ولی به هر صورت اروپایی ها میخوان میانجیگری کنن. طرحی هم که دارن خیلی طرح ساده است، مسئله همین مثلا به جای این که هر دو طرف یک باره به تمام خواستاشون برسن، پیشنهادات گام به گامی دارن که جمهوری اسلامی این غنی‌سازی 20% رو برداره، تعداد سانتریفوژ هایی که فعال کرده کم بکنه. در موارد دیگری که الان مورد نظر آژانس هست، اطلاعاتی رو که آژانس واسه جمهوری اسلامی نداده اینها رو بده، یکی دو تا از اینها رو واسه روشن کنه. در مقابل هم آمریکا بخشی از تحریم ها رو برداره. خب ما میدونیم آمریکا اصلا امکانی رو نداره که بتونه همه تحریم ها رو برداره. ما قانون کاتسا رو داریم از سال 2017، در دوران آقای اوباما بوده. رئیس جمهور باید به کنگره اطلاع بده بر مبنای کدام منافع امنیتی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این یا اون تحریم رو برداره. این کار رو باید هر 6 ماه یک بار بکنه. هنوز قانون جدیدی هم نیومده. اصلا با قانون کاتسا مواردی که اونجا اومده در مورد تروریست، در مورد موشک‌ها، در مورد مسئله حضور منطقه‌ای، همه اینها در اون قانون آمده. بنابراین دست رئیس جمهور بسته است. واقع بینی اروپایی ها اونها رو مجاب کرده در این جهت که باید هر دو طرف قبول کنن گام به گام فقط میشه گامی برداشت. این موضوع اونهاست. مسئله به نظر میسه جمهوری اسلامی هم پیام اینا رو فهمیده، دیگر بازگشت کامل آمریکا به برجام رو نمیخواد.
الان خب با توجه به اینکه اروپا داره همچین نشستی رو برگزار میکنه و موضوع که در اون مورد بررسی قرار واقع بشه همین مسئله بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، آیا امکان داره که به گونه‌ای طرف‌های باقی مانده، چون روسیه هم پیشنهادهایی داشته، یک جوری در تماس بودن با تهران و در واقع اون کانال‌هایی که برقراره یک جوری تفاهماتی صورت گرفته در این زمینه که همچین جلسه‌ای با همچین موضوعیتی داره برگزار میشه؟
من بیشترین منافع رو در بازگشت آمریکا به برجام چینی‌ها دارن، چون تمامی ارتباطات چینی‌هایی که با بانک‌های جهانی دارن درست سر مسئله برجام اصلا قطع شده. یه مثال نمونهش همین قطار برقی تهران مشهد بوده که قرار بوده که از سال 1397 ساخته بشه جلو بره. در ژانویه 2011 چینی از اون معاهده آمدن بیرون، در حالی که سرمایه گذاری قرارداد سرمایه گذاریشو انجام داده بودن. اما بانک مورد نظر چینی ها با 500 بانک دیگر در سطح جهانی در ارتباطه. به هر شکلی که چینی ها میخواستن با این به اصطلاح بانک‌ها در ارتباطشون باقی بمونه، در رابطه با تحریم‌های برجامی نمیتونستن هیچ نوع فعل و انفعالات مالی انجام بدن و به همین دلیل آمدن بیرون. این در موارد دیگر هم صادق است. در مورد روسیه هم همین وضع مشابه است. بنابراین روسیه و چین هم بیشترین نفع رو در این دارن که حتماً آمریکا برگرده و تحریم‌هایی که در مورد ایران هست برداشته شه، که اونا بتونن در روابط سرمایه‌گذاری و تجاریشون اصلا گامی به پیش بردارن. بدون بازگشت آمریکا، بدون برداشتن تحریما، هیچ گونه معامله این دو کشور هم نخواهند توانست با جمهوری اسلامی انجام بدن. هیچ گونه سرمایه‌گذاری هم نمیتونن فعال کنن. این دلیل اصلی. اروپایی هم وضع مشابهی دارن. بنابراین دلایل تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری برای همه اینها حائز اهمیت، به همین دلیل هم عجله دارن در این مورد.
مهران براتی کارشناس سیاسی بود در آلمان. نقطه نظرات شما و شنوندگان را میشنویم.
رهبر فرزانه میفرمایند که در برجام عجله نداریم. ایشون نه در صف روغن و گوشت و پوست مرغ هستند و نه این دغدغه‌های مردم بیچاره رو دارن. یه چلو کبابی زدن و یه لیوان دوغ هم روش و نشستن با سر شکم سیر صحبت می‌فرمایند.
با یک ارزیابی دقیق از مسائل منطقه و داده‌های سیاسی و بررسی اونها می‌تونیم به این نتیجه برسیم که بهترین کار و عاقلانه‌ترین کار اینه که دولت بایدن به برجام برگرد. در دنیای سیاست نمیشه همه چیز رو یک بار با هم خواست. این هم یک واقعیته. و سیاست موسوم به فشار حداکثری آقای ترامپ با همه تبلیغات و سرصداها و ادعاها و تعیین 12 شرط برای جمهوری اسلامی، دیدیم که عملاً ره به جایی نبرد جز به تنش و درگیری های بیشتر.
من از هموطنهای خودم خواهش میکنم اینقدر نگن مردم چرا بیکار نشستن یا مردم چرا اقدام نمی، مردم باید چیکار کنن که نکردن. ما باید اعتراضمون رو به نیروهای ارتشی، به نیروهای سپاهی، بسیجی، اونایی که اسلحه دارن، اونایی که قدرت دارن، اعتراضمون رو باید به اونا بگیم اونا چرا بیکار و ساکت نشستن و اعتراضی نمی کنن به این همه ظلم و ستم. این مردم بنده خدا چه کار نکردن که باید بکنن و اینقدر ما توقع داریم از این مردم، از جوانان، از مردم؟
خبر خوش اینه که همه ایران رو به چینی ها نفروختن. خبر بعد هم این که مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس گفته که این همین قرارداد رو با روسیه هم میخواییم ببندیم، یعنی اون قسمت هایی که به چین نفروختن هم میخواییم بفروشن به روسیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مراسم 13 بدر در ایران امروز در حالی تحت تدابیر امنیتی کرونایی قرار دارد که قبلا مسئولان نسبت به صعود آمارهای کرونا در کشور پس از سفرهای نوروزی اخطار دادند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران، وزارت بهداشت از نارنجی شدن 7 کلان شهر تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری خبر داد که به این ترتیب شهرهای نارنجی کشور به 119 شهر رسید. بنابراین گزارش‌ها شهرهای قرمز نیز به 46 شهر افزایش یافتند. این در حالی است که پیش از سفرهای نوروزی تعداد کل شهرهای نارنجی و قرمز تنها 50 شهر بود. اما کرونا امسال هم مانند سال گذشته جلوی برگزاری مراسم 13 بدر را در اماکن عمومی شهرهای نارنجی و قرمز گرفت و آنطور که جانشین پلیس راهور گفت، حضور در اماکن عمومی برای برگزاری این مراسم جریمه دارد.
تمام پارک‌ها ورودیشون مسدود میشه و حتی توقف در مقابل پارک‌ها توسط خودرو هم ممنوع است.
با این حال گزارش‌های از حضور مردم در خارج از شهرها برای برگزاری این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. گورستان بهشت زهرای تهران هم امروز تعطیل است و تنها افراد برای کفن و دفن اجازه ورود به آن را دارند. نماز جمعه نیز در 28 شهر استان تهران به دلیل شیوع گسترده کرونا برگزار نشد. اما 13 روز پیش در آغاز تعطیلات نوروز، وقتی بسیاری از کارشناسان و کادر درمان بارها از دولت خواستند که جلوی سفرهای نوروزی را بگیرد و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را برای کاهش شمار مبتلایان و قربانیان اعمال کند، دولت از اعمال این محدودیت‌ها سرباز زد و تنها سفر به 40 شهر قرمز و نارنجی را ممنوع کرد و حال بعد از 13 روز این تعداد شهر به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت 200% افزایش یافته. مراجعه به اورژانس کشور در ایام نوروز 80% نسبت به سال گذشته به دلیل تصادفات و بیماری کرونا وجود دارد. در اسفند ماه گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت بارها خواستار ممانعت از سفرهای نوروزی شده بود.
ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار موثره. ما التماس کردیم آقا سفر نباشد و منم یه عضوم در
مجموعه اجرایی کشور. وزیر بهداشت در جمهوری اسلامی ایران همیشه باید خواهش کنه، همیشه باید تمنا کنه، همیشه باید دست ببوسه، همیشه باید پا ببوسه تا بلکه یه قدم بتونه برداره.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در روزهای پایانی اسفند هشدار داده بود که 33 میلیون سفر نوروزی در دوران کرونا صورت خواهد گرفت، اما جلوی سفرها گرفته نشد و حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید 15,000 بیمار مبتلا به کرونا با تست مثبت در ایام عید سفر کردند که این میتواند در روزهای آینده فاجعه آفرین باشد. کانال خبری وزارت بهداشت پیش از این دید و بازدید نوروز، مراسم عروسی یا عزا، تجمع در رستوران‌ها، تالارهای پذیرایی و رستوران هتل‌ها، استفاده از وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس و قطار و پایین آمدن سطح مراقبت‌های بهداشتی و استفاده از ماسک را از عوامل مهم آنچه خیز جدید کرونا در کشور خوانده برشمرده بود. این موارد در حالی بیان می شود که دولت حسن روحانی عملاً محدودیت‌های گسترده قرنطینه‌ای را برای کنترل شرایط به اجرا نگذاشته و در اکثر موارد صرفاً به توصیه و هشدار اکتفا کرده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همزمان با رفراندوم 42 سال قبل به دنبال انقلاب، جمعی از کنشگران با هدف بازتاب درد و رنج‌های قربانیان جمهوری اسلامی برنامه‌ای در اینترنت به راه انداختند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ما زندانیان امضا کننده این بیانیه، ما شاهدان مستقیم رنج ها و شرایط دهشتناک زندان، توجه همه انسان های شریف و آزاداندیش، وجدان های بیدار و سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان را به این بیدادها جلب می کنیم. ما خواهان تغییر قوانین، مقررات و شرایط ضد انسانی حاکم بر زندان ها هستیم و اولین گام را آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی می دانیم.
صدای پرستو فروهر و فعال اجتماعی و هنرمند را در نشست آنلاین 100 روایت 1 روایت می شنیدید. پرستو فروهر بخشی از بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را می خواند که خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. 100 روایت 1 روایت عنوان یک نشست آنلاین است که به ابتکار تعدادی از کنشگران فمینیسم و عدالت‌خواه روز پنجشنبه 12 فروردین همزمان با سالگرد همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه در اطلاعیه مطبوعاتی خود نوشتند امیدهای بردمیده از انقلاب 57 دیرپا نبود. مهین روستا فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این برنامه در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این برنامه هدفش دادخواهی است و یک پاسخ و یک نه به کارنامه جمهوری اسلامی ایران.
جلسه در واقع فرا خونده شده با نام صد روایت یک روایت و تلاش کرده که از روی روایت هایی که زندانیان در ارتباط با تجربیاتی که در زندان داشتن، تجربیات رنجاوری که در زندان داشتن، 4 دهه مقاومت و دادخواهی رو در زندانهای جمهوری اسلامی در روز 12 فروردین که روز به قدرت رسیدن و پیاده کردن نقشه اسلامی کردن رژیم در ایران هستش رو بیان بکنن. در واقع در اون روز جمهوری اسلامی یک عالی گرفت برای اینکه این رژیم رو مستقر بکنه و بعد از 40 سال این مجموعه‌ای که تهیه شده در واقع یک پاسخ نه هست به کارنامه این جمهوری اسلامی و کارنامه رژیم جمهوری اسلامی ایران.
در این نشست 55 روایت از زندان، شکنجه، اعدام، از میان گزارش ها، شهادت نامه ها، خاطره ها و نامه های شکنجه شدگان از طیف های مختلف سیاسی و عقیدتی برای خواندن انتخاب شده است. و حالا بخشی از صدای نرگس محمدی، فعال مدنی سیاسی را بشنویم، کسی که در این نشست رابی بخشی از شکنجه و رنج های مسعود عبداللهی.
چند نفر دیگر را با کتک داخل یک ون انداختند و ماشین حرکت کرد. 10 دقیقه بعد ماشین ایستاد و وارد یک ساختمان شدیم. از طبقه بالا و پایین صدای جیغ و فریاد بلند بود. ناخودآگاه سرنوشت کهریزک در ذهنم مرور شد.
عین روستا که همسرش رضا اسمتی را در جریان اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 از دست داده، می‌گوید عنوان صد روایت یک روایت برایش همان حکایت سیمرغ است، همان بی همتا بودن سیمرغ که ذات حق است.
این صد روایت یک روایت احساس خود من بود وقتی که این احساس کردم که حکایت سیمرغ میمونه که اینها رفتن که اون مرغ آتشین رو پیدا بکنن، اما بعد دیدن که خودشون اون هدفی هستن که میخوان بهش برسن. من تجربه خودم از همکاری و سازماندهی این برنامه رو اینجوری به شما میخوام بگم که شاید به طور فشرده وقتی که شما 55 متن رو میخونید و هی تکرار میکنید این خوندن رو و این روایت ها به زبانهای بسیار مختلف گفته شده، بعد احساس میکنید که میان همه این روایت ها و من که خودم از خانواده بسیار کشته شده های تابستان 67 هستم، فکر میکنم که یک درد مشترکی ما رو به هم پیوند میده و یک خواست مشترکی به ما انرژی میده تا وضعیت زندان ها و زندانی ها رو در این زندان های مخوف امروز هم برملا بکنیم، چون این واقعه هنوز تموم نشده. ما هر روز اخبار بسیار وحشتناکی از زندان ها داریم. جلب توجه مردم به این موضوع برای من حداقل و برای این گروه که این کار کرده بسیار اهمیت داره.
برگزار کنندگان این نشست امید دارند که سیاهی به پایان برسد و دادخواهی و عدالت به یک امر عمومی و وجدان جمعی تبدیل شود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ایرانیان چهارگوشه جهان امروز آیین‌های 13 به در را با نگاه به آیین‌نامه‌های کرونایی برگزار می‌کنند. از استودیو رادیو فردا بازگشت به اتاق 13 و پیگیری به در نمودن 13 به در.